با عرض سلام، جلسه چهارم 18 دی ماه. در جلسه گذشته خدمتتون در مورد روش شناسی داروین صحبت کردم و چند آموزه اصلی رو به ایشون نسبت دادم که بسیار متفاوت بود، کار ایشون رو بسیار متفاوت میکنه از سایر فیلسوفان همزمان خودش و همینطور حتی اگر با نگاه امروزی نگاه کنیم کار ایشون رو بسیار متمایز میکنه از تجربه گرایان و رئالیست های امروز. اون هم چند نکته اساسی بهش اشاره داشت. یکی این بود که مشاهدات ما همه نظریه بار هستند، ما بدون داشتن دسته از نظریه های زمینه‌ای هیچ چیزی رو نخواهیم دید و بنابراین این توصیه بیکنی که با ذهن خالی به مطالعه طبیعت بپردازید، داده ها رو انباشت کنید و بعد به نظریه ها میرسید، ایده درستی نیست از نظر داروین. و گفتم نقل قول هایی که به صراحت اینو در دو یا سه جا در نامه هاش این رو بیان میکنه به دوستاش که میگه من متوجه نمیشم که با ذهن خالی چجوری چیزی رو وقتی به طبیعت میرم ببینم. در این مورد اگر یک مثال جالبی رو بخواید، مثال قرن بیستومیش رو بخواییم بگیم، یک روز پوپر به سر کلاس میره، به دانشجوها میگه هر چه میبینید رو یادداشت کنید و دانشجوها میگن چه چیزی رو منظورتون هستش؟ میگه که هر چی رو میبینید خوب نگاه کنید و یادداشت کنید. بعد از چند دقیقه که میبینی کسی چیزی یادداشت نمیکنه میگه همین رو میخوام بهتون بگم، آدم باید بدون چی رو میخواد یادداشت کنه. همینجوری بنابراین این ایده ای که خوب مشاهده کنید، یادداشت کنید و بعد به نظریه ها میرسید حرف درستی نیست. و یا باز یک مثال دیگه که قدری با طنزم شاید همراه باشه ولی واقعیت داره، یک نفر در انگلستان تمام مشاهداتی که در طی یک عمری جمع‌آوری کرده رو وقتی که فوت میکنه در وصیت‌نامه‌اش میگه اینا رو در اختیار آکادمی علوم قرار بدید تا از روی اینها به نظریاتی برسن، چون من این مشاهدات رو همه رو با دقت انجام دادم. این پس اولین ایدهش بود. امروز میخوام به همین نکتهش بپردازم. دومین چیزی که گفتش این بود که در علم چیزی اثبات نمیشه. این فقط مشکل نظریه من نیست که اثبات نمیشه، بقیه نظریه ها هم اثبات نمیشن. شما فکر میکنید که شما فیزیکدان ها فکر میکنید نظریات خودتون رو ثابت کردید. و بعد سومین چیزی که میگفتش اینه که پس ملاکمون برای پذیرش یک نظریه چی هستش؟ میگه که یک ملاکایی رو معرفی میکنه، میگه نظریه من قدرت تبیینی بالایی داره، یکی از ملاک‌ها اینو معرفی میکنه، و دیگر این که نظریه من میتونه دسته ای از شواهد پدیده ها رو توضیح بده که به طور متعارف سایر نظریه ها نتونسته بودن تا حالا اون رو توضیح بدن. بنابراین پس یک ویژگی های دیگه ای رو برای نظریهش معرفی میکنه. این شاید و میگه این نظریه من بهتر از بقیه نظریه ها این کار رو میکنه و ممکنه اینجا به نظر بیاد که داره از نوعی مدل آی بی استفاده میکنه، inference to the best explanation، ایدهی که در فلسفه علم معادل این هستش که وقتی که شما میخواهید میان چند نظریه، اگر میان چند نظریه رقیب داشته باشید، یکی که بهتر از بقیه میتونه یک نظریه ای رو تبیین کنه، یک رویدادی رو تبیین کنه، اون احتمالاً صادقه. اول میگفتن صادقه، بعد با قدری تخفیف میگفتن احتمالاً صادقه. اما داروین این رو هم نمیگه، نمیگه نظریه من چون داره این پدیده ها رو خوب توضیح میده احتمالاً صادقه، میگه نظریه من قابل پذیرشه. یعنی کلمه‌ای که به کار میبره میگه اکسپتبل نظریه من، نمیگه نظریه من صادقه. و بعد میگه اگه نظریه رقیب دیگه پیدا کردید که بتونه کار نظریه بهتر از نظریه من انجام بده، این کارهایی که گفتم، یعنی قدرت تبیینی بیشتری داشته باشه، در اون صورت اون نظریه رو خواهیم پذیرفت. بنابراین پس قرائتی هم که باز داره از آی بی ارائه میده قرائت امروزین آی بی نیست و باز به نظر من قرائتیه که امروزه خیلی بهتر میشه پذیرفتش، قرائت بهتری از آی بی است. اینا رو تو جلسات آینده خواهم گفت. و علاوه بر اینها گفتم مرز میان گونه و واریته رو نادیده گرفت، گفت این مرز یک مرزیه که قراردادی هستش، مرز قاطعی نیستش. و به این ترتیب این نکته رو شما میتونید بذارید که داره بنیادهای ضد ذاتگرایی رو مطرح میکنه، روی کردش آنتی اسنشیالیستیه. نه تنها در حیطه گونه ها، من اینو بعدا میتونم بگم که از همون ملاک ما میتونیم، از همون ملاک هایی که اونجا استفاده میکنه، در جلسه ای که به مسئله گونه ها برسم در اونجا نشون خواهم دادش که حتی در مورد نظریه اتمی و اینها اونجا هم شما باید رویکردهای ذاتگرایانه رو کنار بذاری. رویکردهای ذاتگرایانه باز به قرائت رایجش، یک نوع دیگه ذاتگرایی رو معرفی خواهیم کرد به عنوان هایپوتتیکال اسنشیالیسم، از اون دفاع خواهم کرد. و بعد آموزه چهارمی رو اگه به همه اینا اضافه کنیم، اونم اینه که BVRS Blind Variation Selective Retention، اون چیزی که دونالد کمبل اسمشو این میذاره، یعنی این که تنوعها به صورت کور به وجود بیان و بعد ابقای انتخابی داشته باشیم. اینا رو همه رو در جلسات بعد در مورد صحبت خواهم کرد. پس یک دونه از نکات اصلی که الان باشه اول کار میخوام شروع کنم در مورد این که مشاهدات ما، امروز میخوام همش فقط در مورد این صحبت میکنم که مشاهدات ما همه نظریه بار هستن و مشاهده خالص وجود نداره، اولین آموزه معرفت شناسی تکاملی. خب نگاه کنید، اگر یک نگاه تاریخی به علم بیاندازیم ببینیم که این سخن فقط مال فرانسیس بیکن نیست، خیلی از افراد دیگه هم قبل از فرانسیس بیکن و بعد از اون بر این که مشاهدات نقش اساسی در معرفت ما نسبت به جهان دارن، این سخن بیکن نیست و بقیه هم اینو گفتن و اصلا با شهود خودمونم خیلی خوب جور در میاد. حتی یافته های علوم شناختی من برای شما میگم، اگر شما نگاه کنید حدوداً از هر 2 بیلیون از 3 بیلیون آتشی که هر که نورون ها در مغز انسان انجام میدن در هر ثانیه، 2 بیلیون مختص به فعالیت های بینایی ماست. یعنی اگر چشمان طرف باز باشه، 2/3 فعالیت آتش کردن های مغز مربوط به در پردازش اطلاعات مربوط به بیناییه. به لحاظ اطلاعاتی بخوایم حساب کنیم، حتی حجم خیلی بیشتر از اینه. میگن 90% اطلاعاتی که ما از جهان میگیریم مربوط به بیناییه. البته در اعداد یه مقدار اختلاف هست، مثلا در یک یافته دیگه که همین جدیدن دیدم در علوم شناختی، اونجا خیلی دقیق‌تر حالا شاهدم چیز میکنم، میگن 83% از اطلاعات که مغز ما پردازش میکنه مربوط به بیناییه، 11% مربوط به شنواییه، 3.5% مربوط به بویایی، 2.5% مربوط به لامسه و چشایی. بنابراین طبق هر چیزی هم حساب کنیم میبینیم که خیلی هم حرف بی منطقی نیست که مشاهدات اینقدر مهم باشن، چون همه اطلاعاتی که ما از جهان داریم میگیریم ظاهرا از همین کانال مشاهدات داره میگذره، همه نه، لااقل بخش بسیار مهمیش از کانال مشاهده داره میگذره. بنابراین اگر مشاهده رو جایگاه ویژه‌ای بهش دادیم ظاهرا کار خطایی نکردیم. اما این با چالش‌های مواجه شد، این رویکرد. من ابتدا یه رویکرد قرن 20 میگم، جایی که مثلا فرض کنید کسانی مانند تامس کون، پوپر، هنسن و فایرابن، افرادی از این دست، چرچلند، پول چرچلند، با مثال‌های متعدد نشون دادن که نه، مشاهدات ما مشاهدات وابسته به نظریه‌هایی هستند، خنثا نیستند. یعنی ما منظور چی هستش؟ منظور این هستش که ما آنچه را بعضی موقع ها میخواهیم میبینیم، برای هر کدوم اینها مثال میزنم، آنچه را میخواهیم میبینیم، یا اینکه معنای دیگرش این هستش که مشاهدات ما تابعی از شرایط اجتماعی ماست، برای اینم مثال خواهم زد، یا اینکه نشون میدیم که مشاهدات ما تابعی هستش از شرایط رشد فیزیولوژیک ما از دوران کودکی تا بزرگسالی، برای این هم باز میتونم مثال هایی بیارم، تابع احساسات ماست، تابع عواطف ماست، تابع شرایط بدنی ماست، همه اینها بر مشاهدات ما تأثیر داره. و بنابراین مشاهدات اونجوری که فکر میکنیم خنثا نیستن و اطلاعات آینه‌وار اطلاعات جهان رو به مغز ما مخابره نمیکنن. مشاهدات وقتی ما چشممون رو باز میکنیم به سان آینه‌ای که رو به جهان گرفته شده و تصویری که در ذهن ما ایجاد میشه تصویر بازنمایی آینه‌واره آن چیزیست که در جهان هست، یافته های علوم شناختی نشون میدن که اینطور نیست. و مثال های متعددی گفتم در این مورد زده میشه. اما در مقابل این مثال ها یک مثال جالبی پیدا شد و اون همین که مثال از جانب جری فودور مطرح شد. فودور در نظریه ماژولاریتی ذهن یک مثال قشنگی رو میزنه، میگه که اگر واقعا اینطوری هستش که مشاهدات ما تابع نظریه های ما هستند، من به شما نشون میدم که اینطور نیست. شما یک لیوان آبی رو در نظر بگیرید که درش یک قاشق چایخوری گذاشته باشه، شما قاشق رو شکسته میبینید، در حالی که اطلاعات زمینه‌ای شما به شما میگن این قاشق شکسته نیست، قاشق رو باز هم ولی شکسته میبینید، با اینکه اطلاعات زمینه‌ای شما چیز دیگه میگه. اگر حرف افرادی مانند پوپر، تامس کون و دیگران درست بود که مشاهدات ما تابعی است از نظریه های ما، در این حالت که ما هممون به وضوح میدونیم که این قاشق شکسته نیست، پس چرا کماکان من دارم اینو شکسته میبینم؟ در اینجا خود فودور این دعوی رو مطرح میکنه که میگه که ساختار ذهن ما یک ساختار ماجولار هست، طبقه بندی شده هستش. ماجولاریتی به این معنا هستش که ذهن ما از بخش‌های مجزایی تشکیل شده که این بخش‌های مجزا هر کدوم به سان میکروکامپیوترهای عمل می‌کنن که ورودی‌های و خروجی‌هایی دارن و ماجول بینایی اطلاعاتی که فقط می‌تونه واردش بشه اطلاعات مربوط به بینایی می‌تونه وارد این بشه و اطلاعاتی غیر از اطلاعات مربوط به بینایی نمی‌تونه وارد این بشه. از جمله در همین مثالی که گفتم اطلاعاتی که از فوتون ها به شبکیه چشم من برخورد میکنه، پردازش انجام میشه، اطلاعات به قسمتی از مغز من میره و این قاشق رو به صورت شکسته میبینم، اطلاعاتی که مربوط به این هستش که من میدونم این شکسته نیست، اون وارد این ماژول نمیشه و چون وارد این ماژول نمیشه بنابراین من اینو شکسته میبینم. اصطلاحی که به کار میبره میگه این ماژول ها informationally encapsulated هستن، یعنی به صورت اطلاعاتی اینها این کپسولت، یعنی که در یک محفظه هستن که نمیتونه از خارج اطلاعات وارد اینها بشه. در واقع الان داره چیکار میکنه؟ این سخنی که فودور داره میگه، شما الان میتونید اینو نقد امروزینی بر سخن داروین بگیرید، چون داروین گفته بود که من نمیفهمم که بدون دانش زمینه چگونه میشه چیزی رو دید. خب پس یک فیلسوف و دانشمند علوم شناختی رو دارم به شما معرفی کنم، البته بیشتر فیلسوف، فودور که آشناست با علوم شناختی و نظریهش اینو به ما میگه که با این مثال نقضش داره قشنگ به ما میگه که نه، میشه اطلاعات خالص داشت در باب جهان، مشاهدات شما وابسته به نظریه های شما نیستن.
نه همیشه دیگه،
نه حالا ادامه میدم، نه همیشهش توی اسلایدام. الان تا اینجای کار پس دیدیم که فودور چه نقدی ارائه داد و میخوام برم سراغ سایر بخش‌های علوم شناختی ببینم چگونه میشه به فودور پاسخ داد. برای این کار من یک دسته از اسلاید ها رو به شما نشون میدم، فکر کنم چون دیگه اونجا از اون قطع امید کنیم از همینجا مستقیما اینو ببینیم، فکر کنم از اینم باید اینو اصلا چون اینم قطع شد ها نه درست خوشبختانه این برقرار شد. خب نگاه کنید در این تصویر شما یک شکارچی رو میبینید، یک فیل و یک آهو. از افراد سوال میشه که از افراد مختلف سوال میشه که این شکارچی داره چه موجودی رو شکار میکنه، دوستانی که اون طرف هستن و دوستانی که این طرف هستن. به طور اکثریت افراد جواب میدن که اون آهو رو داره شکار میکنه، چون اون فیل رو به صورت یک فیلی که روی تپه هست میبینه و اون خارج از تیر رسید. اما جالب اینه که در برخی از اقوام بدوی در آفریقا وقتی اینو بهشون نشون میدن، اونها میگن که این داره فیل رو شکار میکنه، چون اونها نقاشی های به صورت سبودی و اینها رو توی نقاشی هاشون اینجوری نمیکشن و برابر اینو به صورت همه رو در یک سطح میبینن، این عمق بینی رو انجام نمیدن در تصویر و بنابراین به نظرشون میگه و همشون میگن که این بچه فیل رو داره شکار میکنه. خب
اونا هم نظریه
بار نگاه میکنن، لابد فیل بیشتر مفید. ارزم همینه که پس الان دارم اینا در نقد فودوره که میگم که نظریه های دو قوم مختلف به دو شکل مختلف دارن نگاه میکنن. این متاسفانه نمیدونم که آن یکی اومد خوشبختانه. در آزمایش بعدی در یک قوم دیگه باز اینا رو ازشون میپرسن که این مستطیل آبی رنگی که بالای سر این موجود این خانم میبینید چی هستش، و باز بسیاری از اقوام بدوی میگن که این یک چیزی روی سر خودش گذاشته، در صورتی که نه، شما اتفاقا مال آدمهای معمولیه که دیوار اتاق رو پنجره و اینا رو دیدن میگن پنجره چادره هستش، اینا در یه چادر نشستن و اون پنجره چادر هستش.
تلویزیون
خب آره اینم خوبه، یعنی هر چی که ببینید مهم نیست، مهم اینه که مهم اینه که نه مهم اینه که تفاوت وجود داره، مهم اینه که داریم متفاوت میبینیم، یعنی که مهم اینه که ما به صورت واحد داریم اینو نمیبینیم، پیش زمینه های نظری ما داره به ما میگه که ما میتونیم تفاوت در دید داشته باشیم. و اسلاید بعدی رو اگه نگاه کنید، این موسوم به هزیان مولر لایر، شما دیدید دو تا خط میکشن و این خط ها رو از دو و همیشه هم میگن کدوم خط بزرگتره، این خط رو شما بزرگتر میبینید، اون یکی رو کوچیکتر. باز جالب اینه که این هزیان رو ما دوچارش میشیم و اقوام بدوی دوچار این هزیان نمیشن، اونها میگن این دو تا خط با هم دیگه طولشون مساویه، یعنی افرادی که در جاهای زندگی کردن که دیوارهای با زاویه قائمه بر روی زمین و محل برخورد بوده و همچین شکلایی به وجود اومده، اونها دوچار وقتی که شما در این محیط ها بزرگ شده باشید دوچار این هزیان میشوید و اگه در این محیط ها بزرگ نشده باشید دوچار این هزیان نمیشوید. یکی هم اندازن. خب پس حالا در یه آزمایش دیگه به شما نشون میدم که مشاهدات ما حتی تابع حالات بدنی ما هم هستن. در یه آزمایش جالبی که 2010 انجام شده، 10 نفر عده‌ای از افراد که دور یک میز دایره‌ای شکل هستن، اون تکون نخواد خیلی خواد الان فقط ممکنه بعدش بگی چجوری بالا الان خوبه دیگه، اون یکیش رو نمیخواد همین رفتش خیلی. 10 نفر عده‌ای از افراد دور میز نشستن، برخی از اینها تشنه هستند و برخی نه تشنه نیستن و برخی آب خوردن و تشنه نیستن. یک لیوان آب رو در مرکز میز قرار دادن و بعد از افراد خواستن که فاصله خودتون تا لیوان آب رو تخمین بزنید حدوداً چقدر هست. جالب این که میانگین افرادی که تشنه بودند، میانگین فاصله افرادی که فاصله رو چقدر تخمین زدن، فرض کنید 2 متر، 2 متر و 5 سانتی، 2 متر و 10 سانتی، میانگین دو گروه رو وقتی با هم دیگه مقایسه کردن، گروهی که تشنه بودند فاصله رو به نحو معناداری کوچکتر از گروهی که تشنه نبودند و سیراب بودند میدیدند. خب یعنی شما نگاه کنید، من در جلسه دوم اگه یادتون باشه گفتم که ما فعالیت‌های مغزی ما رو میشه در 3 دسته کلی قرار داد، جاهایی که ما فکر میکنیم، جاهایی که ما آرزو میکنیم و جاهایی که ما احساس میکنیم، و بعد گفتم در جهان 3 این معادل‌های اینا میشد، یکیش این نظام بازنمایی میخواستیم، یک نظام تغییر میخواستیم و
یوتیوب باشه شارژرتون همراهتونه. شارژر میشه بدید
توی چیز تو کیف.
باشه.
درسته؟
بله.
ما بله فاصل در اینجا گفتم در اونجا بعدن در جهان سه ما معادل هاش چی داشتیم؟ یک نظام بازنمایی داشتیم، یک نظام تغییر داشتیم و یک نظام ارزشی داشتیم. و بعد من اونجا گفتم که این مدلی که دارم ارائه میدم اینها با همدیگه ارتباط دارن، اینجوری نیست که کاملا اینا از همدیگه منفک باشن. جالب اینه که الان شما یک موردشو دارید میبینید که یعنی نقش هیجانات چگونه میتونه تاثیر بذاره. در مثال بعدی واقعا نقش هیجانات رو خیلی بهتر میتونید ببینید، چون به جای اون لیوان آب این دفعه یک مار رو وسط میز میذارن. در واقع مار نیست و عروسک یک ماره، ولی انقدر شبیه به افراد، به نصفی از افراد میگن واقعا یک مار روی میزه و به نیم دیگه گفته شده که نه این پلاستیکیه، واقعا مار واقعی نیست. و بعد از افراد باز خواستن که فاصله خودشون تا وسط میز رو تخمین بزنن و باز به نحو معناداری کسانی که فکر میکردن مار واقعی هستش فاصله رو بسیار نزدیکتر میدیدن تا افرادی که فکر نمیکردن اینطوری هستش. در آزمایش سومی همین کار رو تکرار میکنن، این دفعه یک 100 دلاری رو وسط میز میذارن و باز به افراد به عده‌ای گفته میشه شما در یک بازی شرکت میکنید، اگر این بازی رو ببرید این 100 دلاری مال شماست. و به دسته دوم میگه که نه، شما در بازی دارید شرکت میکنید ولی بازی 100 دلار آخر سر مال اون آزمایشگره برمیداره میره. و بعد باز در حین اینکه این اطلاعاتو میدادن ازشون میخوان که به صورت حاشیه‌ای میگن فاصله شما تا این 100 دلاری چند سانته. و باز کسانی که فکر میکردن که اگر در مسابقه بیان بازی رو میبرن فاصله رو بسیار نزدیکتر ارزیابی میکنن. یعنی چی رو دارم الان به شما نشون میدم؟ اینکه نظام خواست ما بر نظام باور ما داره تأثیر میذاره. نظام خواست یا اونجایی که گفتیم یادتون باشه که ببخشید نظام اشتباه گفتم، نظام خاص یا نظام تغییر ما بر نظام بازنمایی ما داره اثر میذاره، چون داریم بازنمایی رو در انهای مختلفی انجام میدیم. در آزمایش بعدی که این آزمایش هستش، شما یک دسته یک عده ای از بچه گربه ها رو میان و این بچه گربه ها رو در دو تا استوانه بزرگشون میکنن. شکلی که میبینید یه دونه استوانه است، اصلا با دست نشون بدم شاید ساده تر بشه، یه استوانه هستش. این استوانه خطوط عمودی داره، یک استوانه دیگه هم در کنار این داریم که اون یکی فقط خطوط افقی داره. خب پس الان ما دو تا استوانه داریم، یکی خطوط عمودی، یکی واجد خطوط افقی. بچه گربه ها رو به دو دسته تقسیم میکنن و از بعدی که به دنیا میان در این استوانه بزرگ میشه و این بچه گربه هیچ چیز دیگری جز این خطوط عمودی رو نمیبینه و اونایی که تو ستون بغلی هستن هیچ چیزی جز خطوط افقی رو نمیبینن، هیچ چیز دیگه غیر از این رو نمیبینن. به خاطر اینکه حتی مطمئن بشن چیز دیگه ای رو نمیبینن، موقعی که دارن به اینا غذا میدن چراغ‌ها رو خاموش میکنن که اینها دیگه فقط غذا شکل غذا رو هم نبینن، چون دیگه اون وقت شکل خطوط دیگه ای رو هم دیدن. وقتی که سیر شدن ظرف غذا رو که برداشتن مجدداً این خطوط و به خاطر اینکه بدن خودشون هم نبینن یک یخه ای هم براشون تعبیه کردن. اگه نگاه کنید میبینید که با وجود اون یخه نمیتونه حتی بدن خودشون رو ببینن، یعنی فقط برخی از اینا خطوط عمودی میبینن، برخی از اینا خطوط افقی. بعد از 6 ماه که این بچه گربه ها به 6 ماهگی رسیدن، همه اینها رو در یک محیط آزمایشگاهی رها میکنن که در این محیط آزمایشگاهی دسته سیم های عمودی و افقی وجود داره که این سیم ها به جریان الکتریسیته ضعیف متصل هستن و انقدر جریان الکتریسیته قوی هست که بچه گربه ها رو اذیت کنه که نخوان بهش بخورن. بنابراین گربه هم چون موجود باهوشی هستش، اولین بار دومین باری که به یک دونه از این سیم ها بخوره ببینه که این برق داره دیگه خودشو به این نمیزنه. اما جالب اینه که اون بچه گربه هایی که در محیطی که فقط خطوط عمودی دیده بودند اونجوری بزرگ شده بودند، اینا خطوط افقی رو نمیبینن. هر بار هم که به این خطوط افقی برخورد میکنن، یعنی تکرار میشه، هر چقدر تکرار میشه اینها شرطی نمیشن نسبت به این و باز هم برخورد میکنن، در حالی که به خطوط عمودی همون اولین باری که برخورد میکنن میفهمن که این برق داره و دیگه طرفش نمیره. تو اونجا شکل واضح تر الان اومدش. و به نحو مشابه برعکسش در مورد گروه دوم شکل میگیره، یعنی اونها نسبت به خطوط افقی شرطی شدن و نه نسبت به خطوط عمودی. نکته جالب اینه که این دو دسته گربه جوری پرورش یافتن که یک چیزهایی رو در جهان ببینند و یک چیزهایی رو در جهان نبینند. خب یعنی این که مشاهدات ما از جهان، حالا این ممکنه بعدا تعمیمش بگید که چجوری از گربه ها میشه به انسان تعمیم داد، در علوم زیستی و اینا ما از این تعمیم ها خیلی زیاد داریم، یعنی عمده کارهایی که در زمینه ژنتیک انجام میشه بر روی چند تا مدل انجام میشه و بعد هم یک تعمیم گسترده بر روی همه میلیون ها گونه موجوداتی که داریم این تعمیم رو میدیم. یک دلیل خیلی ساده هم داره، با مطابقه با معرفت شناسی تکاملی کار خطایی نمی کنیم. علتش اینه که تا مورد نقضی پیدا نشده ما میتونیم این تعمیم رو بدیم. هر وقت مورد نقضی پیدا کردید که این نشد، بعد ما میگیم آره این خطا بود. بنابراین این البته این آزمایش در مورد میمون ها هم انجام شده و نتایج مشابهی داشت و بعد اصلا وقتی مغز های اینا رو کالباچه کافی کردن، این آزمایش ها هم البته بگم این آزمایشی که روی گربه ها و چیزا مال دهه 60 بود و تقریبا به خاطر غیر انسانی بودن آزمایش ها دیگه، البته غیر انسانی که نه، غیر حیوانی بودن آزمایش ها مانع الان دیگه انجام نمیشه، یا لااقل به طور آشکار انجام نمیشه.
این 6 ماه چه تأثیری؟ یعنی روی تمام حیوانات 6 ماه تمام داده هایی که میرن ضبط میشه؟ چون اینا مثلا 6 ماه دیگه توی اون قفسه دیگه باشن، تو اون استوانه دیگه باشن، باید تربیتشون فرق،
تربیتشون که بعد چیزای دیگه. در مورد بینایی معمولا به این شکل نیست، یعنی به این شکل هستش که یک دوره اینا برای اینکه اصطلاحی که خود روانشناسان به کار میبرن میگن برای تریگر شدن بسیاری از خصیصه هایی که فطری هستند یک دوره زمانی های خاصی وجود داره. مثلا در مورد بینایی اگر نوزاد انسان تا 3-4 روز اولی بعد از به دنیا آمدن نور به چشمش برخورد نکنه برای همیشه نابینا میشه، یعنی بعدن هم اگه نور بهش برخورد میکنه دیگه، یعنی اون زمان تریگر شدن، زمان فعال شدن اگه بگذره دیگه فعال نمیشه. ببین این فطری بودنه که گفتم، این ایتنس یا در علوم شناختی امروزه خیلی نظریه مقبولیه و اونم این استش که ما با دسته ای از اطلاعات پیشینی به دنیا میاییم و تجربه تنها نقش فعال کردن اونها رو داره و نه اینکه از انباشت تجربه باشه که ما یاد میگیریم. چامسکی یک اینو میگه، میگه اگر قرار بودش که ما زبان مادری رو بخوایم از طریق انباشت تجربه های شنیداری خودمون یاد بگیریم، حدودا 15 سال طول میکشید تا به گرامر کامل زبان مادری برسید، در حالی که یک بچه 5 ساله با گرامر کامل صحبت میکنه، خطای گرامری توی دستور زبانی نداره. خب و حالا تا اینجای کار پس دیدیم که قدری میشه به نفع نظریه داروین رأی داد، یعنی حداقل این یافته هایی که من به شما معرفی کردم اینها مقداری نظریه داروین رو تایید میکنه. سوال بعدی پیش میاد، اون هم این هستش که اما این یک تیغ دو دمه بود گویا، زیرا اگر داده های ما، داده های مشاهدتی ما به این میزان وابسته به شرایط محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اینها باشن، بعد اون وقت آیا ما میتونیم از عینیت علم سخن بگیم؟ آیا به چه میزان ما میتونیم، به چه نحوی ما میتونیم از عینی بودن علم صحبت می‌کنیم، چون گویا در فهم عرفی ما این هستش که مشاهده هستش که مبنای اصلی عینیت رو برای علم فراهم میاره، و اگه مشاهده ما خودش وابسته به زمینه باشه، سابجکتیو باشه یا اینتر سابجکتیو باشه، این مشکل ساز میشه گویا. یک سوالی میتونید مطرح کنید و اون همین که درسته که ما مثلا فرض کنید مثال میزگرد برگردیم، اون حالتهای سگانه که در مورد اون میزگرد و تعیین فاصله ما تا مرکز میزگرد بود، اون سه مثال رو یه دفعه دیگه در خاطر بیارید. در اون مثالها ما اگر با هم دیگه صحبت میکردیم مسئله حل میشد، یعنی فاصله هامون رو میتونستیم بعدن بگیم که خب کدوممون داریم درست میگیم. خب من میگفتم فاصله به نظر من اینقدره، شما میگفتید فاصله به نظر من اینقدره، و بعد معیارهایی میتونستیم پیدا کنیم در گفتگوهایی که میکردیم، ممکن بود به یک توافقهایی برسیم. خب و در این صورت میتونستیم خطاهای همدیگر رو پوشش بدیم. مثلا فرض کنید حتی در جایی که به صورت فرهنگی ما اختلاف در بینایی داشته باشیم، فرض کنید این یافته های اقوام بدوی رو اصلا بیاریم انقدر گسترشش بدیم بگیم در همه فرهنگ‌ها آدم‌ها در هر فرهنگ یک جور می‌بینن، اما خب از اونجایی که امکان گفتگو با هم دیگه داریم، بنابراین پس یک امکانی برای حل اختلاف‌ها وجود داره و رسیدن به یک گزاره واحد. فرض کنید به گزاره واحد رسیدیم، آیا فکر می‌کنید وقتی به گزاره واحد رسیدیم اون گزاره واحد یک گزاره‌ای هستش که ما بتونیم بگیم صادق است و بتونیم همه روش پافشاری کنیم که بگیم این گزاره درست است و صادق است؟ باز از یافته‌های علوم شناختی، این دفعه از یافته‌های روانشناسی اجتماعی برای شما دو تا مثال رو انتخاب کردم که نشون بدم نه، یعنی جمع میتونه مثال بایاس‌های فردی رو مقدار زیادی پوشش بده، اما در مقابل یک خطر دیگر هم جمع با خودش به همراه میاره، و اون این که ممکنه ما رو به خطاهای جمعی بیاندازد. در مثال معروفی که مظفر شریف، که البته شاید همون خود شریف باید بگیم، تبار آمریکایی، ایشون یک کارهای بسیار خوبی رو در زمینه سوشیال سایکولوژی، روانشناسی اجتماعی انجام میده و موضوعی که الان انتخاب کردم از ایشون هستش، موسوم به اوتوکینتیک افکت اکسپریمنت. یک سری آزمایش ها در دهه 1950 میلادی انجام میده و توی اونها در یکی از این آزمایش ها به این شکل هستش که عده‌ای از افراد رو وارد یه اتاق میکنه، وارد یه اتاق تاریک، و بر روی دیواره این اتاق یک نقطه سفیدی قرار داره، نقطه روشن، نقطه نورانی، فرض کنید یه چیزی مثل لیزر، با لیزر یه نقطه انداختن اون رو، و یک پدیده جالبی هستش، اونم این هسته که وقتی شما در یک اتاق تاریک به یک نقطه روشن خیره میشید، اون نقطه روشن رو بعد از یه مدتی در حال حرکت میبینیدش، اما اینکه جهت حرکت کدوم وری هستش، این یک کاملا حرکتی در واقع نیستش، ولی یک نوع توهمه که آدم فکر میکنه این به یک سمتی داره حرکت میکنه. به کدوم سمت؟ مثلا به طرف، اگه نقطه وسط مرکز ساعت در نظر بگیرید، به سمت ساعت 12 11 به سمت چه ساعتی؟ هیچ سمت مشخصی نیست. از کجا میدونیم هیچ سمت مشخصی نیست؟ 100 نفر به صورت انفرادی وارد اتاق میشن و بعد از چند لحظه که تو اتاق میمونن میگن به نظر به سمت کدوم ور داره حرکت میکنه. نفر اول میگه به سمت ساعت 6، دوم میگه 8، 5، 4، 11، و بعد وقتی این 100 نفر رو میان نگاه میکنن میبینن که تقریبا همه عددها رو شما به نسبت مساوی تو همش هست، پس بنابراین جهتش جهت مشخصی نیست که شما به کدوم ور میبینید که این حرکت داره انجام میشه. در آزمایش بعدی شریف هر 100 نفر رو یک جا وارد اتاق میکنه، البته 100 نفر دیگه که با آزمایش قبلی آشنا نباشن، 100 نفر رو یک جا وارد اتاق میکنه و میگه که امکان گفتگو هم هست. بعد از یه مدتی که اولین نفر ممکنه بگه به سمت ساعت 6 داره میره، ممکنه کافیه دومی نفر حتی منو تایید کنه بگه آره به سمت 6 داره میره، و کافیه هم حتی لازم هم نیست تایید کنه، ممکنه شما بگی 5، ولی ممکنه صدای من بلندتر باشه و یا آدم با اتوریته تری باشم، کافیه و 2-3 نفر دیگه با من همراه بشن میگن آره داره به سمت ساعت 6 میره. نکته جالب اینه که افرادی که از این اتاق دوم در آزمایش دوم میان بیرون، این دفعه همه بر سر یک ساعت به توافق رسیدن. خب در صورتی که توهمی بیش نبوده، هیچ حرکتی نبوده، اما با اتوریته ای که یک نفر داشته تو این میبینید به عنوان یه شخصیت ممکنه کاریزماتیک تر باشه، صداش بلندتر باشه به هر دلیلی، یا اینکه ممکنه همون بر اساس تصادف 2-3 نفر اول یه چیزی بگن، بقیه میبینید ذهنشون خودشو با اونا آداپته میکنه. کاملا هم نوایی با گروه. مثال بعدی رو که میخوام بزنم دقیقا مثال هم نوایی با گروه
واقعی. خرد جمعی نیستش که قابل قبوله، که بگیم خرد جمعی معمولا در همه جوامع جوابش غلط نیست.
این خوبه، ولی فقط دارم میگم که منم با اتفاقا با شما خیلی رأی مخالف شما نیستم. بحث بر سر این بود که اگر همه افراد بر سر یک گزاره به توافق رسیدن، کماکان ما نمیتونیم فکر کنیم این یافته های از این دست نشون میدن که حتی اگر همه متفق القول بر سر صحت یک گزاره مشاهدتی، حالا گزاره های نظری که هیچی، بر سر یک گزاره مشاهدتی به توافق رسیدیم، آزمایش های از این دست ما رو برحذر میداره برای این که بگیم که این صادق است. بهترین حرفی که میتونیم بزنیم بگیم این پذیرفتنی است، کلمه‌ای که داروین به کار برد، گفت پذیرفتنیه که فلان، پذیرفتنی است که عقربه عدد 7 رو نشان میدهد. این یک تفاوتی هم داره البته با قراردادگرایی. پوپر اینو میگه کانسنسوس، اجماع، نه قرارداد. ببینید قرارداد میتونه چجوری باشه؟ میتونیم همه قرارداد کنیم که از امروز چراغ راهنمای رانندگی اگر قرمز بود حرکت کنیم و اگر سبز بود بیستیم. یعنی اولی روزی که اصلا از امروز که این کارو نمیکنن، ولی روز اولی که داشتن قرارداد رو میبستن ممکن بود از رنگهای دیگری استفاده کنن. یک قرارداد بود، هر رنگ دیگه ای میشون. اما اگر همه ما بر روی مثلا ولت متر نگاه داریم میکنیم و همه میگیم عقربه 7 ولت را نشان میدهد، بر سر یک چیزی در جهان خارج داریم به اجماع میرسیم. یعنی این نگاهی که من دارم معرفی میکنم، معرفت شناسی تکاملی، نگاه قراردادگرایانه نخواهد بود که ظرفیت های علی اشیاء موجود در جهان خارج برای رسیدن به اون اجماع نقش دارن. این تفاوتش با حالتی که چون خرد جمعی که میگیم یک بار ممکنم به این حالت باشه که ما به جهان پیرامون توجه نکنیم، پشت میز بنشینیم و بعد بر سر یک مسئله به توافق برسیم، این میشه محصول قرارداد. در علم تفاوتش اینه که بر سر چیزی در جهان خارج قراره به توافق برسیم یا نرسیم. این یعنی ظرفیت‌های علی اشیاء موجود در جهان خارج خودشون در به توافق رسیدن ما تأثیر داره. در آزمایش بعدی سه خط مثل اینجا، سه خط A و B و C به افراد نشون داده میشه و بعد از افراد پرسیده میشه که اون خط X پایین که نوشت کشیده شده، خیلی ساده به این شکل شما در نظر بگیرید که اصلا نمیخوادم ببینید سه تا خط اینجوری الان تو فضا شما در نظر بگیرید، خط دیگه ای هم بهش نشون میدم، میگن این خط به کدوم یکی از اینا نزدیکتر اندازش؟ به طور تقریبا واضحی به خط شماره 1 یا اینجا توی این مثال به خط A نزدیکتره تا به B. یعنی به هر کدوم ما به صورت تک تک بگن احتمالاً A رو انتخاب میکنیم تا B رو.
اما هر ستاش نزدیک نیست، نمیتونیم بگیم به هر ستاش نزدیکه.
من فرض کنیم که به یکی به A نزدیکتر باشه تا به B. فرض کنم من خطا رو یه جوری میکشیدم که واقعاً به A نزدیکتر باشه تا به B. خب و بعد اما داستان رو به این شکل پیش میبریم که تمام افرادی که در اتاق هستن همدستان من هستن الا یک نفر، ایشون فقط داره آزموده میشه. و وقتی من میپرسم به کدوم خط نزدیکتره، شما میگی B. شما وقتی کمی نگاه میکنی میگی خیلی مشخصه به A نزدیکتر، اما نفر دوم هم میگه B، نفر سوم هم میگه B. وقتی که کافیست به نفر پنجم ششم برسه، از شما همونجا به نفر پنجم ششم برسن، در 85% موارد حتی بعد از 5-6 نفر شما هم گفتید نه به B. بله میگید به B نزدیکتره، یعنی نمیشه همه اشتباه کنن. بنابراین حالا شما حالتی رو در نظر بگیرید، این حالت رو در علم حالتی رو در نظر بگیری که یک مرتبه رصدگری مانند تیکو براهه یک رصدی رو انجام داده باشه و بعد یک رصدگر آماتوری داشته باشه رصد رو انجام میده. خب مشخصا اگه با رصد اون با تیکو براهه نخونه، بلا فاصله میگه خب معلومه من اشتباه دارم میکنم، مگه میشه تیکو براهه این گفته در نقطه فلان است؟ برای همین ما خودمون رو باید با اون بسنجیم. خب پس در اینجا چه نتیجه‌ای میتونم بگیرم؟ یک دفعه دیگه برگردم ببینم چه جوری شد جریان. اول از همه گفتم که داروین گفتش که مشاهدات نظریه بار هستن و بعد گفتم کسان دیگه هم بعدها توی تاریخ علم پیدا شدن گفتم مشاهدات نظریه بار هستن. رفتم سراغ فودور، فودور به من نشون داد که خب اگه نظریه بار هستن مثال قاشق شکسته رو چی میگی؟ بعد گفتم خب فقط این یک مثال نیست، مثال‌های دیگه‌ای رو آوردم و بعد این سوال مطرح شد که حالا اگر مشاهدات ما اینقدر تابع نظریات ما هستند عینیت علم چی میشه و آیا امکان داره که به صورت جمعی این خطاهای فردی مشاهده رو پوشش بدیم؟ گفتم تا حدی میشه پوشش داد مشخصا، اما جاهایی نه تنها پوشش نمیده بلکه خطاهای جدیدی رو هم ایجاد میکنه. پس تا اینجای کار به این رسید. خب بعد از یک مدتی که ما عادت کردیم به یک نحو خاصی جهان رو معنا بدیم، جالب اینه که دیگه به اون نحوه عادت، به اون نحوه معنا دادن به جهان خو میگیریم و به راحتی دیگه دست از سر اون نحوه معنادهی بر نمیداریم. شما این آزمایش رو احتمالا این یکی رو دیدید، این یکی رو دوست داشتم که میتونستید از چیز ببینید. این یک صفحه یه که فقط درش، شاید اونجا روی چیز بندازم اون بهتر دیده میشه، نه یک نقاط سیاه و سفیدی شما فقط میبینید.
آدم هم
میگه یه چیزایی برجسته. یه چیزایی، خب اون چیزایی واقعا چیزی نیست، یک دسته یا چیزاست، ولی برخی میتونن از جمله مثلا خود من راحت اینو میتونم این سگه رو ببینم، این سگه که پوزش روی زمینه، این پاهاشه، اینم پشتشه. اگر
سفیده سگه،
یه خودکار به من میدید؟ آره، از این سگای سیاه و سفیدیه که توی این پوز، این پوزه سگه به طرف زمینه، این پشت سگه، این پاشه، این شکمش، اینم دستش. حالا مهم نیست که اصلا دیدید یا ندیدید، چون من سر کلاس که اینو به بچه‌ها نشون میدم، بعضی موقع یکی از بچه‌ها مثلا یه گوسفند دید، یک نفر دیگه، هر کسی چیزی مختلف ممکنه ببینه. اما نکته جالب اینه که اگر شما این سگ رو دیدید یا این گوسفند رو دیدید، 5 سال بعد، 10 سال بعد همین تصویر رو به شما نشون بدن، بلافاصله اون گوسفند یا اون سگ رو تشخیص میدید. ممکنه اول کار به راحتی تشخیص ندید، ولی بعد از اینکه تشخیص دادید بلافاصله دیگه اون رو تشخیص میدید. یعنی ذهن ما، و وقتی هم هر جوری اون کسی که میگفت سر کلاس میگفتش گوسفند دارم میبینم، بقیه بچه‌ها میگفتن نه سگه، هی داشتم بهش قانع میشدم، گفت خب ولی من دارم گوسفند رو میبینم. خب و دیگه حاضرم نبود از اون نحوه معنادهیش دست برداره، کمون که اونایی که سگ میدیدن حاضر نبودن از نحوه معنادهی خودشون دست بردارن. یعنی اونها میگفتن که نه این سگه، فکر کنم سر کلاس شما بودش که گوسفند دیدن بچه‌ها تو. آره، بعضی از دوستان و اتفاقا در اونجا بحث بر سر این رسید که گفتیم اتفاقا خیلی نکته خوب شد که اینجوری شد که قشنگ یه عده چیز دیدن، یه عده چیز دیگه دیدن، اما هر و هیچ کدومشون هم دیگه نمیتونستن اون ذهنیت خودشون عوض کنن و با ذهنیت طرف مقابل هم نوا بشن که بیان به سان اون معنا بدن.
این با خط چه فرق داره؟ که خطی رو که من اونجوری دیدم، چون جمع گفتن اونطوری، من خودم با اونا تطبیق دادم. ولی این یکی که گوسفند رو میبینه، این همه سگ میبینه، خودش رو تطبیق نمیده.
و به خاطر اینکه یک اولین بار سگ رو دیده، یا اینکه اولین بار گوسفند رو دیده.
من اولین بار خط رو با اون اولی دیدم.
آره خب
اتفاق واسه کردم میگم علتش چیه که این یکی آره خودش رو تطبیق میده با جمع و یکی نمیده.
اتفاقا آخر سر داد، یعنی یادمه که اون خانومی که میگفت من گوسفند میبینم، آخر سر اینقدر همه اومدن گوش سگر رو همه رو اینقدر پای تخته نشونش دادن که اونو قانعش کردن که اونم گفت آها دیدم سگر رو.
این فرقی نمیکنه با
اون. فقط این یه نکته دیگه ای داشت. نکته دیگه‌اش این بود که اون قبلیه در مورد معنادهی نبود، اون در مورد این بود که آدمی تابع جمع قرار میگیره. این ولی نکته من این بود که اگر شما به یک نحوی تونستید به چیزی که اصلا معنایی نداره، شما اگر اولین چیزی که باید اگه به طرف بگن چی میبینید، باید بگن دسته ای از لکه های سیاه و سفید. یعنی بهترین چیزی که باید طرف بگه، باید بگه که من دسته ای از لکه های سیاه و سفید میبینم. خب این رئالیستیک ترین چیزی که باید ببینه. اما هیچ کسی، همه به دنبال یک چیزی میگردن توی شکل. یعنی وقتی من بگم توی این شکل چی میبینید، همه میگردن که معنایی توش پیدا کنن، و بعد که معنایی هم دادن به جهان، دیگه به راحتی حاضر نیستن از اون معنایی که دادن دست بردارن. خب پس تا اینجا نظر یک داروین رو دیدیم، پذیرفتنی است، این که مشاهدات ما به مقدار زیادی تابع نظریات ما هستند. من یک مثالی رو از تاریخ علم میزنم و در اون یک مقداری میخوام صحبت کنم. وقتی که نظریه نسبیت آینشتاین مطرح شد، نظریه رو بر چه اساسی پذیرفتن افراد؟ بر اساس سه مرحله مختلف پذیرش نظریه آینشتاین سه مرحله مختلف داشت. جالب اینه که در مرحله اول تنها یک عده از فیزیکدانان برجسته‌ای که فیزیکدان ریاضیدانان برجسته اون دوره به نظریه علاقمند شدن، و علت علاقمند شدنشون هم عمدتاً یک چیز بود، اون همین بودش که به لحاظ ریاضیاتی فرمالیسم بسیار زیبایی داشت. یعنی در 1999 براش، یک مورخ علم، اومدش یک کار میدانی بزرگی کرد در اون دوره آلمان و دید که به چه مناسبت نظریه چجوری نظریه آینشتاین پذیرفته شد. میدید که دانشمندان به همدیگه میگن، وقتی دارن توصیه میکنن، میگن این نظریه ببین با چه فرمالیسم زیبایی رو معرفی کرده برای کار. خب یعنی اول پذیرش اولیه‌شون بر اساس زیبایی شناسی ریاضیاتی مندرج در کار آینشتاین بود، و بعد چون چهره‌های برجسته‌ای بودن، بقیه خودشون رو با این آداپته کردن. یعنی بقیه آلمان‌ها تا سال 1910، بقیه آلمان‌ها دیگه تقریبا فیزیکدان‌های بزرگ آلمان همه نظریه آینشتاین رو پذیرفته بودن، ولی همه به این شکل بود که تقریبا خودشون رو با این افراد برجسته آداپته کرده بودن. پس مرحله یکش زیبایی شناسی ریاضیاتیش بود، مرحله دو یک ناسیونالیسمی در کار بود، خود چیز براش میگه اینا خودشون خیلی، ولی از آلمان نظریه تا 1910 تا 1919 که آزمایش ادینگتون انجام شد، نظریه از آلمان خیلی خارج نشد. خیلی معروفه که مثلا دوهم اون رو محصول یک ذهن مریض آلمانی میدونست، دوهم فرانسوی. پوانکاره سعی میکرد نظام باز فرانسوی، سعی میکرد نظام معادل دیگه‌ای معرفی کنه، تا اینکه آزمایش ادینگتون انجام شد. و آزمایش ادینگتون چه آزمایشی بود؟ آزمایشش به طور ساده یک رصدی رو انجام دادن در زمان کسوف 1919، 29 می 1919، و نتیجه اون کسوف این شدش که نتیجه اون مشاهده این شد که یک مرتبه نظریه آینشتاین دیگه همه بقیه دنیا هم به راحتی نظریه رو پذیرفتن. یعنی در خارج از آلمان در اون دوره طرفدارانش خیلی زیاد نبود، کم بودن، خیلی کم بودن، در اقلیت بودن. و این یک چیز دیگه، این آزمایشی که الان گفتم چه چیزی رو به من نشون میده؟ این هستش که مشاهده یک نقش اساسی رو داره در پذیرفته شدن یا پذیرفته نشدن یک نظریه بازی میکنه. یعنی حتی نظریه به قدرت نظریه آینشتاین هم تا وقتی که از پس یک آزمون سختی بیرون نمیاد که در اون آزمون مشاهدات نمیتونن نظریه رو زمین بزنن، اونجا هستش که نظریه یک مرتبه اوج میگیره. بنابراین مشاهده، پس با این چیزی که گفتم، به رغم همه این نظریه بار بودن مشاهدات و اینا، اما مشاهده نقش اساسی در علم داره. طرفداران نظریه بار بودن مشاهده اومدن و آزمایش ادینگتون رو، مشاهده ادینگتون رو زیر سوال بردن. گفتن اتفاقا ادینگتون از معدود افرادی بود که در خارج از اروپا، در خارج از آلمان، اون وقت در آمریکا بود، در آمریکا طرفدار نظریه آینشتاین بود. و بنابراین وقتی یه آدمی که طرفدار نظریه هستش بره نظریه رو به آزمون بذاره، خب خیلی هم طبیعیه که آزمون جواب بده. یافته ها مورخین اومدن در این مورد کار کردن، آزمایش ها رو مجددن، رصد هایی که عکس فیلم ها رو چک کردن و این نظر رد شد. یعنی امروزه این نظر رد شده، نمیگن ادیتور واقعا تفاوت معناداری میان فاصله بین دو ستاره قبل از کسوف و بعد از کسوف دیده میشد و ادینگتون اینجوری نبود که داده های خودش رو بر چیز بار کرده باشه، بر ببخشید نظریات خودش رو بر مشاهدات خودش بار کرده باشه. بدین ترتیب پس چیزی که الان داشتیم، علارغم همه این صحبتایی که در مورد مشاهده کردن که مشاهدات وابسته به نظریه هستن، اما مشاهدات میتونن برای آزمون نظریه ها مورد استفاده قرار بگیرن. خب سوال چگونه ممکنه؟ اگه نظریه تی شما بگه شاهد مشاهده ای رو اگه انجام بدید، بعد شما یا ای رو میبینید یا نمیبینید. نظریه رقیب شما هم میگه نات ای در مورد، یعنی شما باید یه مشاهده پیدا کنید که بین دو نظریه رقیب بخواد فرق بذاره، یه دونشون بگه ای، یه دونشون بگه نات ای، و بعد بریم در خودمون در هنگام آزمایش ببینیم کدومشون رو میبینیم. اما اگر من به شما گفتم که مشاهدات من وابسته به نظریه من هستش، در این صورت اگر داره میگه تی میگه ای، تی پریم دیگه نمیگه نات ای، میگه نات ای پریم، یه چیز دیگه ای رو داره میگه، دیگه همین مشاهده نیست. و به این ترتیب گوین که اگر ما بپذیریم که مشاهدات ما وابسته به نظریه هستن، راه رو بر آزمون نظریه ها بستیم. خب بر راه حل چی هستش؟ ما اگه نتونیم اون وقت آزمای، یعنی اگه مشاهده نتونه نقش اساسی که قراره بر ما بازی کنه که در این آزمایش ادینگتون گفتم بازی کنه، در این صورت مشکل اساسی پیش روی علم است. سوبر پاسخ دقیق و جالبی میده. پاسخش این هستش، میگه که مشاهده شما میتونه به هزاران نظریه وابسته باشه، اما کافی است وقتی میخواد میان نظریه تی یک و تی دو داوری کنه، وابسته به تی یک و تی دو فقط نباشه، در این صورت میتونه داوری خودش رو انجام بده و یکی از اون دو نظریه رو کنار بذاره. برای اینکه بدونی چی گفتش، در اجازه بدید با یک مثال مطرح کنم. فرض کنید شما پزشکی هستید و یک بیماری رو دارید، بیمار شما حدس میزنید که در یک پارازیتی در خون بیمار وجود داشته باشه. بیمار رو به آزمایشگاه ارجاع میدید و یک آزمایشی رو میخواید که ما نتیجه آزمایش رو به شما بدیم. من و خانم دکتر همکاران آزمایشگاهی هستیم، ولی ایشون معتقد نور موجی هستش و من معتقدم که نور ذره‌ای هستش. هر دو زیر میکروسکوپ میایم نمونه خون بیمار رو میذاریم، فرض کنید پلاسمودیوم فالسیپاروم رو بخواستیم پیدا کنیم، و هر دو هم اتفاقا میبینیم. به رغم آن که دو نظریه متفاوت در مورد کارکرد ابزار آزمایشی خودمون داریم، اما در گزارشی که به دکتر خواهیم داد برای دکتر فرقی نمیکنه که من به چه نظریه نور اعتقاد داشتم. برای اون مهم اینه که آیا این باکتری در خون مشاهده شده، این ببخشید باکتری نه، بله این پارازیت وجود داشته در خون یا نه. یا فرض کنید من تکاملگرا هستم و خانم دکتر خلقتگرا. خب در این صورت وقتی من دارم اون پارازیت رو پیدا میکنم در زیر میکروسکوپ، من یک موجود رو میبینم که محصول فرایند دراز آهنگ تکامل زیستی طی بیلیون ها ساله، اما ایشون نه، یک میبینه که در به صورت خلق و صائب وجود اومده و نه به صورت تدریجی. اما باز در گزارشی که دارم میکنم تفاوت ایجاد نمیکنه و به همین ترتیب من و ایشون میتونیم در صدها مورد دیگه نظریات دیگه‌مون اختلاف داشته باشیم، اما فعلا داریم یک نظریه رو به آزمون میذاریم. حالا مگر اینکه یک مشکل ایجاد بشه اینجا، اونم اینه که ایشون از اول بیمار رو بشناسه و اعتقاد نداشته باشه که دچار فرض کنید مالاریا هستش، و وقتی شما از اول مریض رو میشناسی و معتقدم نیستی، و اون وقت احتمالی که شما پلاسمودیوم رو توی زیر میکروسکوپ پیدا نکنی خیلی بیشتر هست تا من. خب پس بنابراین کافی است اون چیزی که میخواهیم به آزمون بذاریم، دو تا نظریه که میخواهیم به آزمون بذاریم، مشاهده‌ای پیدا کنیم که اون مشاهده به اون نظریه ها وابسته نباشه. همین. و بنابراین این یک به صورت تدریجی، به صورت پیسمیل، گام به گام ما میتونیم جلو بریم، نشون بدیم کجاهای کار اشتباه کرده بودیم، یعنی کاملا به صورت تدریجی. و آیا نتیجه آزمایش ما قطعا نشون میده که طرف مریض بوده یا نه، این فالسیپارون بوده تو خونش یا نه؟ اصلا، چون یه قاعده ای داریم، خود آزمایشگاه اینو همه خیلی خوب میدونن، میگن فالس پوزیتیو، ممکنه ما نتیجه مثبت داده باشیم در صورتی که فالس باشه. اما اگر این فرایند رو برای یک نفر تکرار نکنیم، فرض کنید 10,000 نفر رو زیر میکروسکوپ نگاه کنیم و احتمال فالس پوزیتیو ما هم فرض کنید 5% باشه، اون وقت من میدونم در 9500 بار شانس این که من جواب درست داده باشم هست. عنایت بفرمایید، این چیزی که گفتم رو وقتی برم سراغ اثبات نظریه ها به این برمیگردم. الان نگفتم که به احتمال 95% نظریه من صادق است. ما به گزاره ها نمیتونیم احتمالات نسبت بدیم. گزاره ها از سنخ رویداد نیستن. که اینو جالب اینه که در آمار هم خود هم فیشر مورد توجه خود هم فیشر بود، هم نویمن پیرسون، یعنی کسانی که پدران علم آمار، خودشون کاملا به این نکته توجه داشتن، در حالی که امروزه وقتی که مثلا یک روانشناس داره گزارش خودش رو ارائه میده، در اونجا میگه که به احتمال 95% درست است، به نادرستی این گزارش ها رو ارائه میدن. خب پس حالا پس نقش مشاهده در از نگاه معرفت شناسی تکاملی، نقش مشاهده چی میشه؟ نقش مشاهده به طور خلاصه برای آزمودن میان دو مشاهدات، اولا یک، مشاهدات وابسته به نظریه ها هستن، نه تنها وابسته به نظریه ها هستن، من به حالت های مختلفش رو به شما نشون دادم، وابسته به خواست ما هستن، مثالی که پول وسط بود، وابسته به حالت های بدنی ما هستن، مثال تشنگی، وابسته به احساسات ما هستن، مثال مارک اون وسط بود، به شرایط رشد فرد بستگی دارن، مثال گربه، به شرایط اجتماعی بستگی دارن، مثال اون جعبه‌ای که روی سر اون خانم بود و اون هذیان مولر لایر و مواردی از این دست. من نشون دادم پس مشاهده به همه اینها میتونه وابسته باشه، اما به رغم اینها میتونه مشاهده به عنوان ابزاری برای مقایسه میان نظریه ها به کار گرفته بشه، برای اینکه ما بخوایم یک نظریه رو به آزمون بذاریم و ببینیم اون نظریه رو میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. خب برمیگردم، حالا با توجه به این برمیگردم سراغ خود داروین. حالا ببینیم داروین چه مشاهداتی، الان با توجه به این چیزایی که در مورد مشاهدات گفتم، ببینیم داروین چه مشاهداتی انجام داده. اینی که این قطعه ای که عرض میکنم از لینوکس هست، لینوکس یکی از فیلسوفان بیولوژی هستش، مدخل داروینیسم استنفورد رو اگه شما نگاه کنید میتونید این قطعه رو ببینید. در اونجا میاد میبینه مشاهداتی که داروین انجام داده رو من برای شما ردیف میکنم. خب اینا هستش: گونه ها از افرادی تشکیل شدند. هر کدوم از این مشاهداتی که میگم رو اگه نمیپذیرید، فقط باید ببینید که پذیرفتنی هست یا نه. دقت کنید، چون داروین داره با این چیز میره، میگه اثبات نمیخواد از من اثباتی اینا نمیکنم. آیا پذیرفتنی هست این جملاتی که میگم یا نه؟ خب یک، گزاره یک: گونه ها از افرادی تشکیل شدند که این افراد دارای خصیصه های متنوعی هستند. این خصیصه ها هم با هم دیگه متفاوتن. تا اینجا ببینید کدوم از حرفای من کدومش پذیرفتنی نبود. شما برای اینکه فقط بگم خصیصه، خود انسان ها رو در نظر بگیرید. انسان ها با هم دیگه داره به طور خلاصه داره میگه آدم ها با هم دیگه فرق دارن. آیا این یک گزارش مشاهداتیه؟ یعنی ولی لازم نیست اونجوری که میگفتن مجموعه مشاهدات دقیق خودتون رو شما بیاید و انبار کنید و به این برسید. خیلی ساده این جمله خیلی پذیرفتنی، میگه افراد از گونه ها از افرادی تشکیل شدن که این افراد با هم دیگه متفاوتن، با هم دیگه فرق دارن. خب این یکش. دو، وقتی که اینا به سن زادآوری میرسن، مادران بچه هایی به دنیا میارن که برخی از این بچه ها به سن زادآولد نمیرسن. باز خیلی حرف بدیهی، یعنی لازم نیست باز بریم مشاهدات دقیقی اونجوری که قبلا گفته بودن که باید شما برید مجموعه مشاهدات دقیق. یکی از ایرادهایی که سجویک به داروین میگه، میگه که این حرفایی که داری میزنی لازم نیست اینقدر موارد متعدد رو برای ما مثال بیاری. اینا خیلی حرفای پذیرفتنیه. و بعد حتی سجویک به طعنه میگه که قدری هم با حالت ترس به بقیه دوستاش میگه، این در نامه فکر کنم به چارلز لایل، که میگه که اگر کارهای داروین واقعا اینجوری درست باشه، علوم کار کردن، علم کار کردن اینجوری باشه که این، و نشون میده که اصلا احتیاج به اون مشاهدات دقیقی که ما میگفتیم نیست. یعنی و داره توی نامش اینو میگه، میگه رویان که و البته اونجا میگه که داره نقدش میخواد بکنه ولی به درستی تشخیص داده که اگر واقعا اینایی که داره میگه، در صورتی که داروین میگه، میگه این جملاتی که میگن ببینید کدومش پذیرفتنی، جملات مشاهداتی که داره میگه کدومش پذیرفتنیه، و اگه پذیرفتنی نیست بگید پذیرفتنی نیست. تا اینجا جملات دو تا که گفتم هر دو پذیرفتنی بودن به نظر من. سومین جمله ای که ازش صحبت میکنه اینه که منابع ما محدودن. یعنی شما نگاه کنید، مثلا شما یک دسته ای از گورکا رو در بیابان در نظر بگیرید، اینها برای اینکه بخوان یک شکاری رو انجام بدن روزها و روزها شکار رو دنبال میکنن تا بتونن این کار رو انجام بدن. آخر سر محدودیت منابع، اگه منابع دم دستشون بود به راحتی منابع رو میخوردن، تعداد بچه هاشون زیاد میشد، میخوردن، تعداد بچه ها زیاد میشد، انقدر این کارو میکردن تا تعداد فرض کنید گوسفند ها، آهوها، اینا انقدر کم میشد که محدودیت منابع به وجود میومد. پس بنابراین این جمله هم که همیشه در طبیعت محدودیت منابع وجود داره، یعنی موجودات همواره دارن کوشش میکنن که برای رسیدن به غذا، آب، منابع دیگر، اینا باز یک جمله خیلی پذیرفتنیه. خب جمله بعدیش چیه؟ میگه این که اینا با هم دیگه دارن پس رقابت میکنن برای اینکه به مواد غذایی و اینا برسن، این یه رقابتی رو بینشون به وجود میاره. مشخصا از میان گرگ ها اون گرگی که مثلا بتونه سریعتر بدوه، اونی که بتونه بهتر شکار کنه، قابلیت های از این دست داشته باشه، اون شانس بیشتری داره که بتونه اون شکارش رو انجام بده. خب حتی این رو در یک جا داروین بعد از همه مثال هاش دو سه بار مثال گورکای خیالی رو مثال میزنه. یه دسته از گورکا رو، همین مثالی که الان گفتم رو خود داروین میگه، میگه دسته از گورکا رو در نظر بگیرید که به عنوان مثال و و و ادامه میده. و اتفاقا باز بعدن ایرادی که بهش میگیرن میگن شما که نرفتی مشاهده کنی، شما رفتی مگه این گورکا رو دیدی؟ میگه ولش کن، نمیخواد برم مشاهده کنم. آیا این فرضی که دارم میکنم آیا فرض معقولی نیست که اگه شما چند تا گورک داشته باشی، اونی که بهتر بتونه بدوه گوسفند رو بگیره، اون شانس بیشتری برای رسیدن به سن بقا، به سن تولید مثل داره؟ میگه به نظر میاد خیلی حرف پذیرفتنیه. خب این دسته که بتونن اون خصیصه رو داشته باشن شانس بیشتری برای رسیدن به سن تولید مثل داره. گزاره بعدیش چی شد که این گرگ تونست این کار رو بکنه؟ مثلا سریع‌تر دوید، یا این که مثلا آهوه سریع‌تر تونست فرار کنه، نمیدونم اون یکی خرگوشه فلان آنتیبادی در خونش بود و بنابراین تونست در مقابل میکروب‌ها مقاومت کنه، یه خصیصه‌ای داشت که تونست این کار رو بکنه، پس به واسطه برخی از خصیصه‌ها تونست این کار رو انجام بده. میگه اگر اینجوری باشه شما توقع دارید، مثلا فرض کنید خرس سفید و خرس سیاه در مناطق برفی، خرس سفید شانس بیشتری برای اینکه از به سن بقا و تولید مثل برسه داره، چون خب بهتر میتونه خودشو استتار کنه و به موجودات دیگه برسه. الان که داره قطب در حال آب شدنه خیلی طبیعیه که در آینده اگر خرس هایی باشن که بتونن گرما رو بیشتر تحمل کنن، اونا کماکان بتونن باقی بمونن. اون دسته از خرس ها که نتونن گرما رو تحمل کنن از بین برن. خب اون خصیصه که باعث میشه این خرس گرما رو تحمل کنه اگر ارثی باشه، بچه‌ش هم اون خصیصه رو خواهد داشت، احتمالاً البته احتمالاً بچه‌ش اون خصیصه رو خواهد داشت. و بنابراین شما در یک بازه زمانی طولانی توقع دارید تعداد اونا بیشتر بشه، چون یکی‌ها که این خصیصه رو نداشتن از بین رفتن. یعنی اول تعداد سفیدها مثلا فرض کنید 30 تا بود، تعداد قهوه‌ای ها 50 تا درصد، حالا مثلا درصدی در ازای 50 درصد بود، و بعد از 1000 سال شما میبینید سفیدها شده 80 درصد و سفیدها سیاه ها شده 20 درصد. در این صورت داروین میگه همه اینا که گفتم، اسم همه اینا رو من میگه، همه این چیزی که تا حالا گفتم یک کلمه بخوام، یک کوتاه نوشته بخوام براش بکنم، بذارم اسمشو میذارم انتخاب طبیعی. خب یعنی انتخاب طبیعی در واقع میگه اصلا نه انتخابگری الان در کار بود، من یک دسته ای از گزاره ها رو گفتم و اصلا انقدر اینا پذیرفتنی بود که بعدها فیشر اثبات ریاضیاتی این رو ارائه داد. وقتی میگم اثبات ریاضیاتیش، بعدا در مورد جلسه آینده که برم سراغ این که آیا نظریه ها اثبات میشوند یا نه، که خودش گفته بود نظریه ها اثبات نمیشوند، اما جالبه که الگوریتم انتخاب طبیعی دارای اثبات ریاضیاتیه و این وجهی بود که اتفاقا پوپر هم بهش اشاره میکنه و اون که بهش میگه که خب اگه پس این چیزی که اثبات ریاضیاتی بشه محتوای تجربیش کجاست پس؟ چون یه چیزی که اثبات ریاضیاتی داشته باشه گویا این که از تجربه باید توهی باشه و بنابراین اون رو به عنوان یک متافیزیکال ریسرچ پروگرام معرفی میکنه. اینها رو در جلسات بعد معرفی خواهم کرد و بعد اینکه پوپر رأی خودش رو در این قسمت برگردوند و به نظر من این قسمت رو اشتباه کرد، رأی رو برگردوند، چون این حرف اولیه حرف دقیق‌تری بود. و جالب این که امروزه فیلسوفان بیولوژی تقریبا همشون هم نوا اون رأی اول پوپر رو قبول دارن با قرائت‌های دیگه. حالا همه قرائت‌هاش هم معادله پرایس رو خواهم گفت، اونها رو در جلسات آینده خواهم.
ببخشید، همین که اصلا خود داروین میگه نیازی به مشاهده نیست.
خب
این همین نشون میده که این دلیلی که داره میاره اصلا مشاهده نیست، عقلانیه. منطقیه.
آره کاملا. ولی ساختارش رو خودش گفتم جلسه گذشته، اینو گفتم که چون مطابق با جو حاکم داره همش سعی میکنه که اینو ساختارش رو ساختار کاملا استقرایی، شکل استقرایی بهش بده و حتی میگه در دو چند جا اولای کار کاملا میگه من نتوانستم در مقابل استقرا چیز کنم، همیشه دوستدار استقرا بودم، خیلی از اینا هم میگه که چیز. بعدها که وقتی که اونا نظریاشو قبول نمیکنن میگه حالا که اینو گفتید پس سب کنید، اصلا استقرا به درد نمیخوره، حالا من بهتون میگم که اصلا روش استقرایی کار نمیکنه و قشنگ یعنی موضع 180 درجه بر از بعد از که کتاب رو چاپ میکنه، وگرنه شما کتاب منشأ انواع میتونه خیلی خلاصه تر بشه. من کتاب رو خودم دو سه بار برای رسالم که میخوندمش بعد میدیدم بارها تکرار پشت تکرار، یعنی مثالی که مثلا در مورد فلان فردی که پرورش گوسفند داشته، بعد اون یکی که پرورش نمیدونم گاو داشته، همه این مثال، در صورتی که یه دونه از اینها خب ظاهر کار تمومه دیگه. و با این چیزی که الان گفتم و ساختار کلی رساله همینه که عرض کردم، یعنی ساختار کلیه و برای هر کدوم اینها ما شروع میکنه انواع تا جایی که میتونه شواهد جمع میکنه برای اینا، در صورتی که خیلی احتیاجی به این نیست. یعنی از جایی که بعد که به بعد چیز میکنه که میگه آقا اینا همش جملات پذیرفتنی هستن، هر کدومش هم اگه پذیرفتنی نیست شما باید بگید، باید دلایل علیهش بیارید، دلایل علیهش نداشته باشید حرف من پذیرفتنی. و بعد علاوه بر اینها به این مرحله که میرسه که میگه اسم همه این فرایندی که تا حالا به شما گفتم اسمشو میذارم انتخاب طبیعی. حالا میگه که این اختلافی که این گفتم داره، مثلا سفیدا بیشتر میشن سیاها کمتر میشن، شما کافی است در بازه‌های زمانی طولانی فقط یک خصیصه نباشه، تعداد هر موجود بیشمار خصیصه داره، حالا بیشمار نه ولی لااقل مقدار بسیار زیادی خصیصه داره. خب این مقدار بسیار زیاد خصیصه شما هر کدوم اینها رو ببینید داره اینجوری تغییر میکنه، اگه بازه‌های زمانی و طولانی به این بخوره شما آخر سر اصلا یک موجود دیگه خواهید داشت، فقط رنگش تغییر نکرد، گوشش هم بلندتر و کوتاه‌تر شد، دمش هم کوتاه‌تر و بلندتر شد و مجموعه همه اینها با هم دیگه باعث میشه که آخر سر بعد از یک زمان شما بگید که گونه‌زایی رخ داده، یعنی ما با یک گونه جدیدی اصلا مواجه هستیم. اما یک نکته ای رو اینجا عرض میکنم، همین الان فقط این قسمت رو ببندم، بعد اونم اینه که فقط به این قسمت کار توجه کنید که به نظرم خیلی نکته مهمیه، که اگر شما اینجوری باشه الان فرض کنید سفیدا و سیاها آخر سر جایی میرسه که اصلا سیاه هست میشه، فقط سفیدا میمونن، درسته؟ در مورد خصیصه های دیگه هم ظاهرا باید همینجوری باشه. اگه اینجوری باشه در این صورت پس ما به موجودات یک شکلی باید برسیم، نه؟ یعنی نگاه کنید یک فرایند حسی، اگر چون نقش چیزی فرایند حسی کاملا، یعنی در صورتی که داروین برعکس اینو خودش داره میگه، میگه از یک نیای مشترک شروع شده و این پراکندگی رو داشتیم، در صورتی که انتخاب طبیعی داره به ما میگه چی؟ میگه که یه برخی از اینا که بهتره شانس بیشتری دارن، خب این اگه بازهای زمانی طولانی بهش بخوره آخر سر اون یکی اصلا کلا هست میشه، فقط یه دونه میمونه و این تنوع رو کم میکنه، در صورتی که بعدا خودش میاد میگه که تنوع موتور محرکه تکامله. اینجاست که مقدار زیادی از حجم کتاب میخواد برای حل این مسئله شکل بگیره. برای همین فکر نکنید فقط به همین سادگی اول گفتم ساختار اصلی اینه، ولی بقیهش به اینم میپردازه. اونجایی است که میاد میگه که ما احتیاج داریم به یه قوانینی برای ایجاد تنوع، ایجاد خلاقیت. خب یعنی این خیلی نکته جالبیه که انتخاب طبیعی یک فرایند حذفگره و آخر سر همه موجودات رو یونیفرم میکنه، یک شکل کننده است، کاهش دهنده تنوع جامعه است، در حالی که در فرایند تکامل ما از یک تکسلولی موجودات متنوع شدن. و این مسئله بزرگ پیش روی داروین همینه، چون از جنها چیزی نمیدونه، از جهشها چیزی نمیدونه، خب و این رو میخواد یه جوری حلش کنه. و حتی برای حل این دست به دامان برسیدن صفات اکتسابی لامارک میشه، یعنی برخلاف اون چیزی که معروف هستش که لامارک رو همه مقصر میدونن در موردی که به ارث رسیدن صفات اکتسابی رو اون گفته بود و گوین که مثلا داروین، جالب اینه که بدونی داروین اصلا فصلی از کتاب داره، فصلی از کتابش عنوانش هستش در باب استعمال و عدم استعمال خصیصه ها، خب و توضیح میده که خصیصه هایی که استعمال زیادتر بشن به ارث میرسن. خب یعنی این قسمت های کارش باز کاملا در سنت لامارکی است، به خاطر اینکه از ژن ها چیزی نمیدونه. من در خدمتتون هستم برای سوالی هستم.